بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با معنای ماده امر بود. ماده امر آیا یک معنا دارد یا دو معنا دارد؟ آیا مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است یا حقیقت و مجاز؟ اقوال مختلفی در این بحث مطرح شد. یه فرمایشی مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در اینجا بیان کردند. خوب توجه بفرمایید، فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رو ما بفهمیم، بعد ببینیم آیا فرمایش ایشون درسته یا درست نیست. مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید امر یک معنا دارد و اون این است که امر یه موقعی به معنای مصدری است و یک موقع به معنای اسم مصدری است. معنای مصدری امر، امر کردن، معنای اسم مصدری امر مطلوب و مطلب، طلب شده. حاصل از مصدر رو میگیم چی؟ میگیم اسم مصدر. اینجا هم یک موقع میگیم امر یعنی امر کردن، طلب کردن، یه موقعی میگیم مطلوب و مطلب، طلب شده. مرحوم محقق اصفهانی میفرمایند که مطلب و مطلوب این معانیش چیه؟ معانی مطلب و مطلوب رو دربارش فکر کنید. آیا به هر چیزی ما میتونیم مطلب بگیم؟ شما یه بحثی در کتابها خوندید و فیه مطالب. مطالب یعنی چی؟ گاهی میگن و فیه امور، گاهی میگن فیه چی؟ مطالب. فیه امور یعنی چه؟ فیه مطالب یعنی چه؟ مطالب یعنی اون چیزی که مطلوبه، یعنی مورد طلبه، مورد خواسته است، مورد نیازه. پس امور همون مطالبه. فیه مطالبون، فیه امور. گاهی شما میگید یکی از معناهایی که برای امر تا حالا خونده بودیم چی بود؟ امر که جمعش میشه امور، یعنی اشیا، به معنای شیء میگفتیم. از حالا محقق اصفهانی میگه شیء رو بذارید کنار، به جاش بیارید مطالب، مطلب. و فیه مطالب یعنی فیه امور. گاهی تعبیر میکنن به امور، گاهی تعبیر میکنن به مطالب. مطالب یعنی اون چی که خواسته شده، یا در معرض خواسته شدنی. بله؟ نه، اتفاقا ایشون عکس اینو میگن، میگن شما لازم نیست بگید اوامر، بگید مطالب، و جاش هم میتونید بگید امور، میتونید جاش هم بگید اشیا بگید، امور بگید، مطالب بگید، فرقی نمیکنه. چرا؟ کاری نداریم، میخوایم بگیم میتونیم این کارو بکنیم یا نه. امر فیه امورون یعنی مطالبون، نگید اشیاءون، نگید امورون، بگید عرض کنم بر اینکه فیه امورون یعنی چی؟ مطالبون. امر به معنای طلبه، در اونجا هم به معنای طلبه. شبیه این حرف رو مرحوم ناینی هم داشتن اگر یادتون باشه، ولی مرحوم محقق اصفهانی خب یه خورده‌ای جور دیگه این مطلب رو بیان میکنن. میگن اسم مصدری معنا کنید مطلوب، مطلوب و مطالب معنای امر و اوامره. خب توضیحش چیه؟ این است که مطلوب دو جوره، یکی این است که شما میخواهید از یک کسی یک چیزی رو، خواسته شما میشه مطلوب شما، شما طالبید اونم مطلوب. این خیلی واضح و روشن. یه موقعی است که در معرض طلب شماست، آدم جاهلی است، نمیداند. شما مسائل، توضیح المسائل رو بهش میدی، میگی بخون، مطالعه کن این توضیح المسائل، مطلوبات شما تو اینه، مشکلات شما تو این رساله است، این رساله تمام مسائل شما رو بیان کرده. اون از شما نخواسته، شما بهش میدید، یعنی مطلوب واقعی هست ولی در ظاهر خواسته نشده، ولی شما بهش تقدیم میکنید، بگی آقا این رساله رو من بهت میدم مجانی، برو بشین مطالعه کن، تمام مشکلات تو همین رساله حل میشه. خب این مطلب، مطالب و خواسته شده هم نیست، او نخواسته، شما بهش دادید. خب این هم میشه مطالب. پس بنابراین مطالب و مطلوب دو جور شد، یه مطلوبی که خواسته شده است، یه مطلوبی که خواسته نشده است، نخواستن ولی اگر بفهمن میخواهند، اگر دقت داشته باشن میخواهند، اگر بفهمند متوجه بشن، یه مقدار فهم پیدا کنن، این رساله رو میخوان، اما چون دقت ندارن میگن نه ما رساله نمیخواییم. پس این مطلوبه، اونم میگیم مطلوب. پس مطلوب دو قسم شد، یه قسم اون مطلوبی که واقعا خواسته شده است، امر شده است، یه مطلوب مطلوبیست که امر نشده ولی در واقع باید مورد طلب واقع بشه، معرض مطالبه است. مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید تمام چیزهایی که شما به عنوان طلب مطرح می‌کردید، مرحوم آخوند چی می‌فرمود؟ می‌فرمود امر دو معنا داره، یکی طلب، یکی شیء. محقق اصفهانی می‌فرماید هم طلب و هم شیء داخل در این مطلوب و مطلبه. این مطلوب و مطلب که به معنای اسم مصدری امره، همه اینا رو شامل میشه. مطلوب اگر طلب باشه، خب طلب شده، پس بنابراین امر به معنای طلب در مطلوب داخله. اگر به معنای شیء باشه میگید در این مطالبی است، مطالب همون اشیاء، اشیایی است یا مطالب، فرق نمیکنه. میشه جای اشیاء شما مطالب بگید، جای امور شما جای اشیاء امور بگید، جای امور مطالب بگید، فرقی نداره. بله لغویه عرفی بله ادعایشون اینه که ما میتونیم به جای امور مطالب بگیم و اشیاء رو هم شامل بشه. در تعبیرات ایشون یک جمله ای هست که ظاهرا خودشون هم قبول دارن، مرحوم محقق اصفهانی خودش هم قبول داره که بالعنایه است. ما سه تا اشکال به مرحوم محقق اصفهانی داریم. اشکال اول این است که این امر به معنای اسم مصدری این مجاز حقیقت نیست. امر مصدره، یعنی امر کردن، نه امر شده. شما امر کردن رو میایید معنا میکنید امر شده، امر مصدره، معنای اسم مصدری میکنید. این خودش این کار شما مجازه، حقیقت نیست، معنای حقیقی نیست. شما امر رو در یه معنای مجازی استعمال کردید، بعد بگید اون معنای مجازی شامل هر دو میشه. خب از اصل شما کارتون چیه؟ مجازه، یعنی حقیقت رو کنار گذاشتید. ما معنای حقیقی امر رو میخواییم، نه معنای مجازی امر رو. شما معنای مجازی امر رو برای ما بیان کردید، جزاکم الله خیرا، اما معنای حقیقی امر این نیست. معنای حقیقی امر، امر کردنه که معنای مصدری باشه. این اشکال اول. اشکال دوم همین فرمایش شماست که ما از نظر عرفی باید بحث کنیم. آیا عرف امر رو چگونه معنا میکنه؟ امر کرد میگه یعنی چی؟ یعنی طلب کرد. این معنای مصدری معنا میکنه، عرف اینطور معنا میکنه. و اینکه شما معنای اسم مصدری برای او در نظر بگیرید، این خلاف نظر عرفه و ما این الفاظ رو از نظر عرفی میخواییم معنا کنیم، نه با دقت عقلی. بحث عقلی نیست، بحث عرفیه. ما میگیم معنای امر از نظر لغت چیه، از نظر عرف چیه، ما دنبال این هستیم. شما یه مطالب دقیقی میفرمایید ولی این مطالب شما عرفی نیست. سوم، یکی از نکاتی که مرحوم محقق اصفهانی در اینجا مطرح کرده این است که شما ارادت الله رو در همه جا دارید. این فرمایش محقق اصفهانیه، خوب دقت کنید. به این معنا که شما وقتی این کوه رو میبینید، هذا الجبل مراد الله، این مورد اراده تکوینی خداونده، مطلوب الله بهش مطلوب میگیم، بهش مراد میگیم. چرا؟ چون مراد خداونده، خداوند اراده تکوینی کرده، این آسمان رو خلق کرده، این زمین رو خلق کرده، این دریاها رو خلق کرده، این کوها رو خلق کرده، این انسان و حیوان رو خلق کرده، مورد اراده خداست. مراد و مطلوب رو، همه چیز مطلوب است. چرا؟ چون همه اشیا اراده تکوینی خدا به اونها تعلق گرفته. خب این فرمایش محقق اصفهانی از نظر عرض کنم فلسفی هم حرف درستیه. هر چیزی که موجود میشه توی این عالم اراده تکوینی خدا بهش تعلق گرفته. پس بنابراین به هر چیزی که در این عالم هست میتونیم بگیم مراد الله هست، مطلوب الله هست. پس مطلوب به همه چیز تعلق میگیره. این وجود داره. اینطوری ما میتونیم بگیم پس بنابراین تمام این مخلوقات عالم هم مراد الله هن، هم مطلوب الله هستن، اراده تکوینی خداوند به اونها تعلق گرفته. پس امر یک معنا بیشتر نداره، اونم مراد و مطلوبه. این فرمایش ایشون جوابش اینه. درسته که اراده تکوینی خدا بر اینه، ولی اراده عبد هم در کنارش وجود داره. چرا شما مجازات میکنید عبد رو؟ میگی چرا زنا کردی؟ چرا شرب خمر کردی؟ این اراده عبد بوده. چون اراده عبد بوده شما مجازاتش میکنید. اگه اراده خدا بود که مجازات نداشت دیگه، جبر میشد. همه چیز بر جبره، پس مجازات برای چی؟ مجازات برای این است که اراده شما هم دخیله. لذا سیئاتی که در این عالم انجام میشه با اراده مخلوقات انجام میشه. اراده تکوینی خدا به این است که شما رو خلق کرده و به شما اختیار داده. شما هر جوری دلت بخواد عمل میکنی. اگر کار خوب کردی جایگاهت بهشته، اگر کار بد کردی جایگاهت جهنمه. پس اراده تکوینی خدا در اصل خلقت اشیاء هست، اما شرور رو، سیئات رو شما هستید که انجام میدید. نگید خدا انجام داده، اراده تکوینی خداست. خب این زنا که انجام شد، این کی این کارو کرده؟ عبد کرده یا ارادت الله؟ خب اینطور که شما دارید میگید، اگر بخواید بگید همه چیز مراد الله، مطلوب الله، اراده تکوینی خداست، خب پس بنابراین تمام شرور و تمام سیئات به برگشتش به عبد نیست. پس بنابراین به نظر ما این فرمایش محقق اصفهانی هم درست نیست و بنابراین نمیتونیم این حرف رو بزنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.